الله الرحمن الرحیم خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
و راه بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. و غفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من التورا و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورا و هدى و موعظة للمتقین. محضر معظم سروران گرانقدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه مائده است. آیه که تلاوت شد در ادامه مطالب شبهای گذشته آیه 45 است و آیات بعد از آن که به سمع مبارک خواهیم رساند انشاءالله. اشاره‌ای داشتیم که در آیات قبل خداوند سبحان به جایگاه انبیاء در بین اولین اسرائیل اشاره فرمود و آنگاه کسانی که تحت واژه و لغت ربانیون معرفی شدند، عالمانی که سمت تربیت در جامعه دارند و اینها مسئولیت سنگینی رو بردوش دارند، باید منقطع از خلق باشند و متوجه به خلق باشند، از سوی تمام توجهشون خدا باشد و در این حال تمام همتشون صرف خلق گردد. این امر دشواریست، این کاری نیست کم همه کس بتوانند در این میدان توفیق کاملی به دست آورند. ولی احبار، اونگاه احبار مطرح شد. گفتیم احبار یه معنای اون همان که به هر حال از ماده دوام و بقا می آید، مرکب را هبر می گویند چون اثرش باقی می ماند. اون انسانهایی که دارای اثرند در جامعه، آثار نیک از اینها باقی می ماند، خط فکری از اینها برای جامعه می ماند، اینها را احبار می گویند. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، به تعبیر امیرالمومنین اینها در دلها خانه دارند برای همیشه. دیگر معنای کلمه هبر تحبیر تحسین است. احبار اونها که موجب حسن در جامعه میشوند، اونها که حسن افزایی در جامعه میکنند و سوءها رو برمیدارند، عالمان این چنینی میشن احبار. فرمود اینها کان و علیه شهدا، اینها گواه و حاضر و شاهد باید باشند بر قوانین و احکام الهی. و دو آفت ممکنه در بین اینها باشد، اینکه اینها به مذاق جامعه سخن بگویند، به میل مردمان، عامل بیرونی غالب باشد بر اینها. نباید چنین باشد. ولا تخشوا الناس، اینها نباید از مردم هراسی داشته باشند که آیا مطالب حقی اینها خریدار دارد یا ندارد. حق همیشه خریدار دارد. ما اگر حق رو دقیق بدون شائبه بگوییم، طرفدار خودش رو پیدا میکنه. و از سوی دیگر اینها ممکن است خودشون از درون بلغزند و اینها تحت جاذبه حطام مادی قرار بگیرند. اینها بفروشند، ارزان بفروشند علمشون را و حکم خدا را، به قیمت ناچیز به ثمن بخس معامله کنند. فرمود ولا تشترو به آیاتی ثمن القلیلا، مباد اینها معامله کنند، جذب دنیا گردند و تحت این جاذبه ها حکم تراشی برای خدا بکنند. و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الكافرون. تا این فراز گفتیم خدمت آیان، هر اون کسی که حکم بما انزل الله نکند او کافر است. این جمله رو خداوند تکرار میکند. امشب خواهیم رسید به هر سه موردش. میگه هر کسی که حکم نکند به ما انزل الله، این ظالم است. فأولئک هم الظالمون. باز در فراز بعدی میاد کسی که حکم بما انزل الله نکند، فأولئک هم الفاسقون. یه جا میفرماید در بحث دیشب ظالمون، یه جا میفرماید قبلا فرمود کافرون، بعد میفرماید ظالمون و اونگاه فاسقون. سه نکته رو میگوید. هر کسی که به غیر ما انزل الله حکم کند و به ما انزل الله حکم نکند یا کافر است یا ظالم است یا فاسد است. بگذارید انشاءالله برسیم به آیه سوم، آنگاه خدمت آیان عزیزان اشاره خواهم کرد به این معنا. اما فقط این جملهش نماند از این فراز پایانی آیه 44، و من لم یحکم به ما انزل الله، حکم نکردن به ما انزل الله به آنچه خدا نازل کرده است، دو صورت دارد. انسان ممکن است اصلا حکم نکند، ممکن است حکم کند، ممکن است رأی بدهد اما رأیش به غیر ما انزل الله باشد، این میشه لم یحکم به ما انزل الله. ممکن است میتوانی بگویی اما به لحاظ مصالح خودت سکوت اختیار میکنی، لبت میبندی، حکم خدا نمیگویی، این میشه حکم نکردن به ما انزل الله. یا ممکنه لب باز کنی بگویی آنچه خدا نگفته است بگویی، اینم میشه به غیر ما انزل الله. این دو فرق داره، حالا اینم باز توضیح داره. بدون بانون فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، ما فرض کردیم و لازم و واجب کردیم، فیها علیهم بر این یهودیان، فیها در اون تورات که صحبت اون بود، ان النفس بالنفس. در اینجا خداوند سبحان بحث قصاص رو مطرح میکنه. میدانید یکی از احکام مهمی که در شرع مقدس اسلام هم جایگاه خاص خودش رو دارد آداب و احکام قصاص است، چه قصاص در باب نفس چه قصاص در باب اعضا. قصاص و قبض از احکام بسیار قدیم و محکم در شرع مقدس اسلام است. در یهودیت هم این وجود دارد. این مشترکات بین تورات و قرآن است که در سفر تکوین تورات، در سفر خروج تورات، جمله 22، 23، 24، 25، چهار جمله پشت سر هم این احکامی که در اینجا قرآن بازگو میکند با یه مختصر فرقی مطرح میشود که احکام تورات است. الان در تورات امروز هم دقیقا همین مطالب وجود دارد و فرقی نمیکند. خب این یه حکمی است که در شرایع الهی جایگاه دارد، بحث قصاص. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالبابی که قرآن میگوید یکی از بهترین راه های پیشگیری از خیلی از جرائم در جامعه این است که خلاصه کار اون حالت برخورد جدی و قوی با اهل جرم باشد، که یکی از اینها تقاضا پس گرفتن است، یکی از اینها قاعده قصاص است. حالا خود قاعده قصاص دیگه عادلانه ترین چیزی است که ما میتوانیم بگوییم. یعنی عدل چیست مگر؟ ما عین اون چه از ما گرفتن ما همان را پس میگیریم، از این عادلانه تر نمیشه انسان برخورد کنه. جانی را گرفتن ما جانی میگیریم، چشمی گرفتن ما چشمی میگیریم، دستی گرفتن ما دستی میگیریم، گوشی گرفتن ما گوشی میگیریم، دندانی دندانی، عین اون چه گرفته شده است ما عین اون میگیریم. این عادلانه ترین شیوه برخورد است، نه کم دارد نه زیاد دارد. این وضع میشه در شرایع الهی منطق عادلانه است. اما الزام در باب قصاص وجود ندارد در شرع مقدس اسلام، کما اینکه میبینیم در تورات هم همین طور است. در شرع مقدس وقتی که بحث قصاص مطرح میشد بعد فمن افی له من اخیه شیئا، اگر کسی آمد از قصاص با جوانمردی گذشت، اگر کسی آمد و دید اینجا خلاصه ای کار جانی رفته است، اما ما با قصاصی که میکنیم الان میدانیم این قاتلی که داره میخواد قصاص بشه این قاتل هرگیش اینه کسیش برام زد و به لحظه متاسفانه چنین صحنه پیش آمد، چشمی رو از بین برد، دستی رو از بین برد، جانی رو از بین برد، ما میدانیم که این نادمن، منکسرن، مستقلن، مقیلن، مستغفرن، این انسان است که سراپای وجودش رو الان تر به اصطلاح انابه و توبه گرفته است. هیچ اهل این که در وادی به اصطلاح بخواد حالت آماتور هم دارد، حالت حرفه‌ای هم در این کارا ندارد، یه انسان این چنین نیست. اگر الان فرصت مجدد زیستن به این داده شود، اگر فرصت مجدد برخورداری از اعضا و اندامش رو بدن، عضو نافعی هم برای جامعه خواهد بود. اینجا جاییست که شرع مقدس میگه قصاص نکنید، اینجا جاییست که شارع مقدس درب عفو رو باز میکند، فمن عفی له من اخیه شیئا، اینجا جاییست که باید عفو کرد. اگر این کار رو کردید فتبا اون بالمعروف، یه شیوه مردانه و معروفی را شما عمل کردید و خداوند این رو میپسندد که عفو در کنار قصاص باشد. این میشه ضابطه و قاعده چی؟ ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. عدالت آن بود که عین جرم رو دیدید، جریمه رو عین جرم پیاده کنید، قصاص کنید. احسان این است که شما از حق عادلانه خودتون میگذرید و احسان یه طعم دیگری دارد. اگر قصاص انجام شود تشفی خاطر میاد، یعنی خاطر شما به هر حال از جهت شخصی آسوده میشه، دلتون به تعبیر عامیانه خنک میشود، اما هنگامی که عفو میکنید تا پایان عمر لذت زیر دندان شماست که ما میتوانستیم اما نکردیم. همیشه یک نشئه خوشی از این احسانی که عمل کردید دارید و این همیشه در بین انسان و عدل هست که نوعا احسان یک چنین اثر شخصی مثبتی در وجود انسان میگذارد. اما در این حال از بعد اجتماعی اگر نگاه کنیم خیلی موارد اثر قصاص بیشتر از عفو است. از بعد اجتماعی اثر قصاص اقواست، از بعد فردی اثر عفو اقواست. و در شرع مقدس اسلام به لحاظ این که شرع شریعت تعادلی است، رضا جمع بین هر دو شده است، این و آن جا به جا، اینجا جای آن است، اینجا جای آن است. ببینید جا به جا را تشخیص بدهید، همان گونه عمل کنید، طبق وظیفه و مصالح فردی و اجتماعی هر دو را در نظر بگیرید. در تورات هم مطلب همینه. خداوند فرمود که کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس. اگر جانی کشته شده است، نفسی است، انسانی است، نفس به نفس، انسان به انسان. حالا این ان النفس بالنفس، این بایی که اینجا میاد خودش کل سیدن فی جوف الفرا، همه چی تو این بایه. این با رو به اصطلاح ادبی میگن با مقابله. شما وقتی معامله میکنید در بازار میگید چی خرید، میگید بیع تو هازا با هازا، بیع تو هازا با هازا، این ماشین دادم اون ماشین گرفتم، این ماشین رو با آن ماشین عوض کردم، خرید فروش کردیم، اینطوری بیع تو هازا به هازا. این با بای مقابله، یعنی در مقابل این ماشین این ماشین رو، در مقابل این ماشین این خانه رو. این با بای مقابله ان النفس بالنفس، نفس در قبال نفس، ول عین بالعین چشم در قبال چشم، در تورات گفتیم، ول انف بالاذن بینی در قبال بینی، ول اذن بالاذن گوش در قبال گوش، و سن بسن دندان در قبال دندان، ول جروح قصاص، تمام جروح و تمام زخم ها و لطمه ها و ضربات و شدت ها و جراحاتی که وارد می شود، اینها تمام قصاص در پای اون خوابیده است. به تعبیر حافظ، محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و والجروح و قصاص. اومده است از آیه شریفه گرفته است این نکته را و مطرح می کند جناب لسان الغیب. والجروح قصاص، تمام جروح قصاص پای اون خوابیده است. خب تا اینجا خداوند حکم عادلانه قصاص را مطرح می کند، نه این خشونت است، نه وحشت است، نه این مسائل هم نیست، یه حکم عادلانه است. کمترین حق ما این است که آنچه از ما گرفتن همان را پس میگیریم. این حکم عادلانه است، درخواسته از این جایگاه، اما الزامی بر این نیست. فمن تصدق به فهو کفاره له. عجیب تعبیر زیبایی است. فمن تصدق به، هر کسی که صدقه میدهد، یعنی هر کسی که این حقی که براش، صدقه در کجاست؟ صدقه لا صدقت الا فی ملکن، صدقه معنا ندارد مگر در ملک انسان. انسان از جیب دیگران نمیتونه برداره تصدق بده. اینا میگن دقیق مگر از ملک خودت که تصرف میکنی. تصرف انسان باید در مایملک خیش باشد. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر. در شرع مقدس اسلام کسی حق تصرف در مال دیگران ندارد. ما یه موارد خاص معدودی داریم، یه موارد خاص، اونم تصرفات محدود. اون که آیه شریفه میگه لا جناح علیکم، اگر رفتی در خانه پدرتون، در خانه برادرتون، در خانه برادرتون، در خانه دوست نزدیکتون، کسی که کلید خانش به دست شما دادد، ملکتون مفاتحه است، کلیدش دست شماست، امانت دار، شما در این خانه میتونید تصرف خوردنی بکنید. یعنی رفتین این خانه پدرتون، اگر در یخچال رو باز کردید، چشم دل باز کن که جان بینی، دیدید خیلی چیزها در اون یخچال است، اینجا نیاز نیست اجازه بگیرید که آقا اجازه است مادر، اجازه است پدر، برادر، ما چیزی بخوریم. نه، در حدی که میتونید خودتون از بین نبرید بخورید، اشکالی ندارد، این خودکشی نشه مثلا، در این حد ایرادی ندارد، اون نیاز به اجازه ندارد. اما همین تصرف بر... اما اگر شما خواستید الان از خانه آقای اخلی دیدید که مثلا فرض بفرمایید یک گلدان کریستال خیلی قشنگ هم اینجاست، گفتید این به دکوراسیون خانه ما بهتر می‌کنه، اینو امتیاز برداشتید بردید بخورید، نه این نمی‌توانید. شما در حد استفاده از خوردنی‌ها مجازید، بدون اجازه دست بزنید و استفاده کنید. اما اجازه تصرف بدون اجازه مالک خیلی مواردش محدوده. شما در بیع فضولی تصرفی می‌کنید، یه معامله می‌کنید، اما معلق در هوا مونده است. شما ماشین اینها را می‌فروشید دون آقا، بعد این سرنوشتش باید سریعا معلوم بشه، زمان بسیار محدود، یا صاحب ماشین میگه من راضیم به این معامله که کردی، این معامله امضا میشه، یا میگه نه کلش باطل، تصرفات پوچ. خیلی موارد معدودی است که انسان بتواند در مال و ملک دیگر تصرف کند. صدقه اگر انسان بخواهد بپردازد، معدی صدقه باید از مال خودش صدقه بپردازد، کم یا زیاد باید مایملک خود را بپردازد. از دیگران نمیتوانیم فرض که از کیسه مهمان بود حاتم تایی شدن آسان بود حکایت اون میشود. در اینجا فرمود فمن تصدقه، اون کسی که صاحب قصاص است گویا مالک حق القصاص است، تملک در حق قصاص دارد. لذا قرآن تعبیر تصدق به کار میبرد. اگر کسی که چنین حقی براش ایجاد شده است، فمن تصدقه، اگر کسی آمد و تصدق به این باب کرد، اومد و این حق خودش رو در راه خدا به عنوان تصدق بخشید، هبه کرد، گفت خدا را بخشیدم، فهو کفارت له. این برخورد جوان مردانه و چنین شیوه عملی رو خداوند به عنوان کفاره برای این فرد بخشنده و عفو کننده قبول میکنه. این یک کفاره است. خود کفاره میداره در لغت از ماده کفره میآید. خود کفره به معنای ستره، به معنای پوشاندن. شب را میگویند کافر، اللیلت الکافره، چون میپوشاند همه چیز را. کفاره یعنی آنچه که جرائم انسان را میپوشاند، آنچه که کاستی های ما را میپوشاند. فهو کفاره کنند. عجیب است، خداوند گذشته در حق بندگان دیگر را به منزله خطاپوشی انسان میداند، یعنی به لحاظ دفاع از حقوق انسانهای دیگر ولو مجرم، خداوند سبحان گناه این فرد دیگر رو میبخشد. دقت فرمودید؟ اینا با معیارهای ما جور در نمیاد، اینا حسابهای الهی است. گناه کرد در بلخ آهنگری، اون آقا جرمی دارد، شما جرمش رو میبخشید، خداوند گناه شما رو میبخشد. اصلا رابطه جور دیگه است. اینا همون معیارهایی است که خدا به بهانه میبخشد، اینا همون حسابهایی است که ارحم ترحم. تا زمانی که دلت برای بندگان خدا نلرزد و عطوفت به اینها نداشته باشی، خدا به تو عطوفت ندارد و محبت ندارد. اینها خب یه حسابهایی است که خداوند برای تألیف بیشتر در بین دلها و برای تحبیب بیشتر در بین انسانها احکام خودش رو اینطور بازگو میکند تا جامعه انسانی یک دل و یک سو و بیشتر به هم نزدیک باشد. فهو کفارت الله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اونهایی که به حکم خدا حکم نمی کنند، اینها ظالمند. حالا در کلمه سوم که عرض کردم بازگو میکنم. به دو بالان فرمود و قصه اینا علا آثارهم به عیسی ابن مریم. سخن تا اینجا از موسی بود و تورات بود و اشاره به احکام تورات شد و بازگو شد. بعد از جناب موسی اون شخصیت نامی که وجود دارد، قرآن فرمود و قصه اینا علا آثارهم به عیسی ابن مریم. کلمه قف اینا از ماده قف می آید، قف ف واو. القف اتباع الاثر، دنبال یه چیزی رو گرفتن و حرکت کردن، این میشه قف. قف و یقفی تقفیه یعنی اتباع، پی کسی رفتن. از ماده قفا، قفا یعنی چی؟ این پشت سر. تقفیه یعنی پشت سر رفت کردن. این معنا رو گاهی کردیم، چیزی که بیشتر در ذهنتون هست آن است که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز در کار من. لستم از این بیت و غزل، ایشه و سلطان ازل مفتعلون مفتعلون، کشت مرا به تعبیر مثنوی، به تعبیر جلال‌الدین رومی. خود قافیه رو در شعر شنیدید. قافیه در شعر چیست؟ آن است که شما میاید خط شعریتون رو مشخص میکنید. شعر شما مثنوی است، شعر شما قصیده است، غزله، در چه قالب ادبی شعر میگویید. اونگاه میایید اگر مثنوی است، خب اینجا هر بیت هر مصرع با مصرع بعدی اول با دوم، اصلا مثنوی به خاطر همین مثنوی گفته میشود، مصرع اول با مصرع دوم باید هم قافیه باشه. یعنی اون چه اینجا میگید، میگید فرض بفرمایید گفت پیغمبر علی را ای علی، پهلوانی قهرمانی پردلی، علی و دلی، الان ل و ی لی، قهرمانی پهلوانی پرده لی، لی با علی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. اعتمید مین یه دال، امید مین یه دال، مشترک از دریم و درانتی میشه قافیه. اون چه شما به تبع بیت قبلی میارید، به تبع مصرع قبلی میآورید، این رو قافیه میگویند در شعر. و خب مطابق وزنتون، مطابق بحر عروضیتون، این باید اون قواعد قافیه رو بیارید، از عیوب قافیه اجتناب کنید، از شایگان، از ایتا و از خصوصیات دیگه‌ای که در بحث قافیه و در ادبیات وجود دارد، در علم عروض و قافیه جای خودش بحث می‌کنه. پس قافیه یعنی دنبال مکتب قبلی را آوردن، ترکیه یعنی دنبال خط دیگری رو گرفتن و تبعیت کردن، و قفینا علی آثارهم، ما به تبع به دنبال اون پیشینیان، اون انبیاء گذشته، اون انبیایی که اسمشون برده شد در بنی اسرائیل. آثار هم جمع اثر، اثر یعنی چه؟ هر شیء قابل توجهی که از کسی میماند این میشه اثر. ما به دنبال اینها آوردیم عیسی ابن مریم را. عیسی ابن مریم نیز یه شاه بیتی است از این غزل بزرگ انبیا، اون هم قافیه شده است، به عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم را آورد. خب طبیعی است اینجا چون جناب عیسی پدری ندارد که به اون منتسب شود، لذا عیسی ابن مریم گفته میشه، دیگه موسی ابن عمران گفته نمیشه، عیسی ابن مریم گفته میشه. مصدقا لما بین یدیه، این عیسی، حضور عیسی دلیل صدق کتب آسمانی قبل است. یعنی عیسی وقتی آمد شما مصدقا لما بین یدیه میفهمید اون کتابهای قبل همه درست بود، چون خبر از آمدن عیسی داده بودند، همون عیسی که گفتند آمد، پس هر چه گفتند صادق است. این یک معنا. معنای دوم، عیسی وقتی که میآید هر اون چه در کتب آسمانی قبل است همه رو تصدیق میکند، هیچ تکذیبی ندارد، همه رو میپذیرد، قبول میکند. به این شیوه انبیاست که الان عرض میکنم مطلب داره اینجا، میپذیرد مطالب گذشته را و آتیناه الانجیل، و به خودش هم انجیل دادیم. یه نکته اینجا توجه بفرمایید، در مجموع این بخشی که از آیه شریف مطرح شد، ما به دنبال انبیا گذشته عیسی را آوردیم. انبیا همشون توی خطن، توی صفه، هر کدام هم دنبال دیگری میآید. نتیجهش اینه وقتی دنبال هم میان، یعنی هر پیغمبر میاد تا این رتبه، بعد از رتبه بعدی که میاد پیغمبر دیگه میاد. سلسله نبوت این گونه زنجیر وارد کردن، این نکته ایست. ببینید ما این از جهت پژوهشی و از جهت علمی یک آفتی داریم در بین جامعه خودمون، حتی از جهت در بازار و در تجارت ما هم این است. ماها در کار دنبال هم نیستیم، یعنی ما یک کسی آقای میاد تحقیق پژوهش رو شروع میکنن، بعد کار خودش انجام میدن، فرد دیگه ای که میاد نمیاد از اینجا که او انجام داده بگیره بره جلو، آقای خیلی از مقدمات انجام داده، چه کبریست، چه غروریست، چه بحثیست، خب بیا استفاده کن از تحقیقات اینا، شما از همینجا که او انجام داده تا اینجا بگیر حالا برو جلو. چقدر علم پیشرفت میکنه، چقدر جامعه پیشرفت میکنه، باز ما همون برمیگردیم چی؟ از نقطه صفر شروع میکنیم. حالا زا همیشه هم اندفعه یک کوچه ایم، نمیاییم از دنبال یک کار دیگران استفاده کنیم، نمیاییم از تجربه و علم دیگران از همونجا که مونده بگیریم بریم. در بازار هم همینه، در تجارتمون هم همینه. اگر ما آمدیم بدین شیره عمل کردیم، ما موفقیم. یه بخش هزار رو ما رفتیم دیگه. انبیا اینطورن، انبیا نمیان از صفر شروع کنن، هر پیغمبر میاد ببینه پیغمبر قبلی تا کجا درس داده، از اونجای کتاب شروع میکنه. دید تو صفحه 50 گفته برای مردم، پیغمبر از 51 پیغمبر بعدی شروع میکنه، نمیاد از صفحه اول باز بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه. انبیا دنبال یکدیگر قافیه دارن، به دنبال هم حرکت میکنن و بدین شیوه مطالب رو برای بشر بازگو میکنن و از تجربیات و از علم و از دانش و از عمل کرده هم بهترین استفاده را دارن. فرمود قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه، تصدیق میکند اون چه قبل از او آمده است. مستحضرید که جناب عیسی نوعا شریعتشون همون شریعت حضرت موسی است، یعنی بیشتر احکامی که جناب عیسی مردم را متوجه اون میکردن همون احکام حضرت موسی بوده است، الا مختصر کمی تغییراتی وجود داشت. این برخلاف شریعت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله محمد
صلوات الله علیه است. حضرت عیسی ابن مریم عمدتاً احکامشون احکام انجیل بود. در آیه 50 سوره مبارکه آل عمران اونجا دارد ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، من عیسی یه مقداری از محرمات را عوض میکنم، یه تغییراتی میدهم، لذا به همون احکام تورات ما باقی هستیم، بقا و تقلید مجد داریم، ما باقی میمانیم بر تورات موسی، یه مقدار مختصری احکامی را ما عوض میکنیم. و آتیناه الانجیل، به خود جناب موسی عیسی ما انجیل دادیم، فیه هدن و نور، در انجیل جناب عیسی هم خدا و نور است، هدایت و نور است. و مصدقا لما بین یدیه من التورات. انجیل تأیید کننده مطالب قبلی تورات است و خدا و موعظه للمتقین. و انجیل باز فرمود اسباب هدایت و موعظه برای متقین است. دو نکته اینجا وجود دارد. یک، در آیه دیشب خدمت آیان وقتی که سخن از تورات شد فرمود انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، ما در تورات نور قرار داریم. در اینجا می فرماید فیه هدى و نور، در انجیل چی قرار داریم؟ نور قرار داریم. وقتی سخن از قرآن می شود می فرماید که انزلنا علیکم کتابا و انزلنا علیکم نورا مبارکا، ما نور مبارکی را بر شما نازل کردیم. از قرآن باز خداوند سبحان تعبیر به نور میکنه، یعنی مجموعه وحی آسمانی همش نور است. خب اینو توجه دارید، این تعبیر تعبیر لطیفی است. این حقیقت برای عزیزان روشن است که اگر جهان مادی امروز وجود دارد، اگر شما گیاه میبینید در طبیعت، اگر شما زندگی حیوانی میبینید در طبیعت، اگر زندگی و حیات انسانی در طبیعت میبینید، از برکت چیست؟ از برکت نوره، از برکت پرتو و نور حیات در زمین وجود دارد. اگر زمین کره کور باشد زندگی وجود ندارد، کره خاموش در آن حیات مطرح نیست. خیلی از کرات هم کرات خاموش هست، اصلا دانشمندان بهش تحقیق نمیتوانند بکنن چون میدونن منشأ حیات نیست و هیچ فایده هم ندارد. اون عاملی که حیات مادی رو در زندگی دنیا ایجاد میکند و موجب بقا آن میشود وجود نوره، خود اصل نور. حالا چه گیاهان پدیده فتوسنتز باشد، چه حیوانات، چه انسانها، و اساساً یه قدری اگر بالاتر برید منبع خیلی از انرژی ها همه چیز انرژی نورانی است. یعنی همه از منبع فروزان خورشید جهان افروز، خیلی از منابع انرژی از اونجا ریشه میگیرد. حالا یه قدری الان در این سالهای اخیر، در این یکی دو دهه اخیر ذهن دانشمندان بین افتاده است که به جای استفاده از انرژی های زمینی که اینها به واسطه انرژی خورشیدی ایجاد شده است مستقیم از خود انرژی خورشیدی استفاده کنند. یعنی ها خورشید تابیده است و به هر حال اون حالت تلاشی ایجاد شده است، اون حالت از بین رفتن در خیلی از موجودات ایجاد شده است، اینها ماندن زیر زمین فسیل شدن، تبدیل به منابع انرژی سوختی گاز و نفت و غیره شدن. میگن حالا بیایید مستقیم از خود منبع اولیه خورشید استفاده کنیم، مستقیم از نور استفاده کنیم. الان دارن در خیلی از کشورهای دنیا میبینید که دارن این مسئله تبلیغ میشود که بیایید ما خلاصه منازلی بسازیم، کارگاه‌هایی درست کنیم که بتوانیم مستقیم از منبع انرژی اولیه نورانی استفاده کنیم. هزینه بسیار اندک و کمتری دارد. خلاصه این کار جهان ماده بستگی به عالم نور دارد عزیزان. همینطور که جهات مادی وجود بستگی به نور دارد، جهات معنوی وجود هم سراسر تحت شعاع نور است. اونجا هم نور کامل حیات است. در عالم معنا هم نورانیت حاکم است، چه در این دنیا چه در اون دنیا. در این دنیا هم هر کی نور دارد، اولمن کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. هر کی رو خدا زنده میکنه بهش نور میده. حالا این نور ممکنه خدا به یک کسی لامپ 100 بده، خدا به یک کسی لامپ 500 بده، خدا به یک کسی منبع خورشید در دلش بگذارد مانند نبی مکرم بشه سراجن من خودش خورشید بشه، اصلا خودش نور بشه. اصلا ممکنه است کسی مانند سلمان و ابیذر باشد که در شعاع خورشید باشد، ممکنه کسی دورتر فاصلش باشد. هر مقداری که نور دارید حیات دارید. در عالم معنا، در عالم معنا معنویت وجود انسان به حیات معنوی انسان به مقدار نورانیت معنوی اوست. به وجود مقدس خود کتاب تصد الاسفی امروز اون شخصیتی است که سلامات را فرمود آمد به اعتماد ما یهد الله به نورهی من یشان. اون شخصیتی که او خلاصه مشعلدار نور در جامعه انسانی و ولی نور است در جامعه امروز بشر، اون شخصیت رو که نور رو باید از اونجا گرفت، نور رو باید از اون منبع نورانی و اتصال دل با حضرت او و این ولی مطلق خدا طریقی است که از او میتوان نور اقتباس کرد. حال بگذاریم و بگذاریم. پس بنابراین میبینیم که در وحی آسمانی تعبیر به چی میشود؟ تورات نوره، انجیل نوره، قرآن نوره. نسبتی وقتی میاد بحث بررسی فرمایشات و کلمات وجود و مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت رو نگاه میکنید، بعد در زیارت از جامعه چی میخوانید؟ کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیدتکم الکرم. شما کسانی هستید که کلامکم نور، گفتار شما خواهدان نور است. این کدام نور است؟ این همان نوری است که عالم وجود و عالم دل رو روشن می کند به شعاع و پرتو خویش. این تقابلی است. همینطور که عالم ماده بستگی به نور دارد، عالم معنا و روح و جان انسان هم بستگی به نور دارد. اون نوری که وجود رو تغذیه می کند وحی آسمان است، تورات است، انجیل است و آنگاه نوبت قرآن می رسد. نکته دوم در مورد انجیل فرمود خداوند سبحان هدن و نور، باز فرمود هدن و موعظتن للمتقین. هم هدایتگر است از طریق ایجاد نورانیت، هم هدایتگر است از باب وعظ و موعظه. یکی از فرقهایی که بین تورات و انجیل وجود داره این بود که انجیل درش موعظه خیلی بیشتر بود. اون نصایح اخلاقی که در انجیل وجود دارد یک دهمش در تورات نیست. حالا اون نیاز و امروز جامعه بشری و خصوصیاتی که در انجیل وجود دارد، در انجیل نظر مطالب مطالب اخلاقی است. اون که فرق بین جامعه، بین جامعه یهود و نصارا همینه، فرق بین عالمان یهودی و عالمان مسیحی همینه. عالمان مسیحی اخلاقی ترند. اینا یه حالت خاصی، یه معاقب بود که پاپ بزرگ عالم کاتولیک برحال دعوت کرد جوانان جهان را به اخلاقی زیستن. اشتیاط گفتن به سالها شنیدید اعلام کردن. اینا یه مشی خاصی به حال همین الان هم در بین عالمان بزرگوار آدم مسیحیه وجود داره. اونها اون حالت باز هم در بین اونها هست. خود کلمه موعظه حاکی از این قضیه است و موعظتن للمتقین. میدانید موعظه از ماده وعظ می آید و وعظ ما دو تا واژه کنار هم داریم، یه وعظی داریم و یک نصیحتی داریم. یه وعظ داریم و یک نصیحت داریم. وعظ آن است که زجرون مع تخفیف. شما یک کسی رو میخواید براش خیرخواهی کنید اما یک کمی هم میترسانیدش، یعنی یک کمی کلامتون همچین جنبه خلاصه درشتی دارد، یک کمی همچی با ایجاد ترس هم هست. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. قرآن میگه خدا شما رو وعظ میکند که مثل این مسائل دور این مسائل دیگه نگردید. یعنی با خود این وعظ چی وجود دارد؟ یک کمی همچین ترساندن، یک کمی حالت اینطوری وجود دارد. نه وقتی که بحث ترساندن نه، همچین یک کمی درشتر گفتن است، مخاطب یه قدری احساس افت میکنه، به قول ما یک کمی احساس کوچیکی میکنه. نصیحت اینطور نیست، نصیحت عامه. نصیحت ممکنه نه خیلی لطیف باشد به لطافت آب، اونچنان نصیحتت کنن که نفهمی چی گفتن اصلا. بالاترین مسائل عیبت رو گفتن اما نفهمیدی، در قالب‌هایی گفتن که اصلا خودت نفهمیدی که دارن عیبت رو میگن، خیال کردی دارن عذرت رو میگن. برام نصیحت خودش یه لطافتی درش گاه وجود دارد اما موعظه نه. موعظه لذا نوعاً مردم در قبال وعظ چی دارن؟ یک کمی بازتاب نشان میدن. چه خیلی بعضیا خیلی حال وعظ شنیدن ندارن. ها میگن میخوای باز ما رو موعظه کنی، ما موعظه زیاد شنیدیم. چون خود وعظ این حالت را دارن. نصیحت عامه، وعظ یک کمی جنبه اخلاقی است. شما اینکه الان کشیشان در کلیسا خلاصه کار وعظ موعظه میکنن با همون شیوه بیان سخن میگوین. فرمود هدن و موعظتن للمتقین و لیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی. خداوند انجیل رو به عیسی داد، اهل انجیل نیز حکم کنند به اون چه در انجیل وارد شده است. حالا اون جمله سومی که عرض کردم اینجا میاد، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و اون کسانی که حکم به ما انزل الله و حکم به آیین و احکام خدا نکنند، اینها فاسقند. در آیه دو آیه قبل گفت فاولئک هم الکافرون، آیه بعد از کردیم فاولئک هم الظالمون، اینجا فقط فاولئک هم الفاسقون. گویا این مسئله خیلی مسئله مهمی است. حکم نکردن و احکام الهی، قضاوت بر غیر حکم خدا، حکم راندن به غیر احکام الهی، سه پیامد دارد. یکی کفر، یکی ظلم و دیگری فسق. دیگه چیز بدتر از اینم شما در عالم سراغ دارید؟ از دیگه هر چی رو شما بخواید بگید، یا داخل در کفر است، یا داخل در ظلم است، یا داخل در فسق است. چیز دیگری نداریم ما
هر چه بخواهید، شما هر نکبتی را که در عالم بگویید، هر پلشتی را که بخواهید در عالم بگویید، داخل در یکی از این سه عنوان از خارج از این آن خواهد بود. فمن لم یحکم بما انزل الله، هر کسی که حکم به حکم خدا نکند، این سه. حالا چرا این سه خصوصیت، این سه تا چرا اینطور پشت سر هم میاد؟ ظلم و کفر و ظلم و فسق. ظاهرن قضایا این است که خلاصه کار حکم نکردن به قانون خدا منبعث از این سه مسئله است و موجب این سه مسئله است. از یه طرف یعنی انسان کسی که به حکم خدا حکم نمی کند چند حالت دارد، یا این که اصلا حکم خدا را قبول ندارد، قانون خدا را نمی پذیرد، قانون خدا را رد می کند، عالمانه به غیر حکم خدا هم حکم می کند. این میشه چی؟ فاولئک هم الکافرون. اون کسی که رسمن عالمن آمدن حکم خدا را رد می کند و به غیر اون عمل می کند، این میشه کافر. این به اصطلاح واقعی کفر است. حالا اگر کسی آمد، نه عالمن آمدن بر خلاف، ممکنه گاهی اینطور باشه کسی عالمن آمدن به غیر حکم خدا عمل می کند، عالمن آمدن به غیر حکم خدا عمل می کند، ممکنه رد هم نمی کند حکم خدا را، اما در این حال به عمد به غیر حکم خدا عمل می کند. گاهی میشه این سرکشی و علو و اینه که خلاصه ها رو بگذارد رو حق دیگران و تصرف در حقوق باشد و حکم برخواسته از اینه، این میشه ظلم. گاه نه ریشش مسائل دیگر است، طمع‌های دیگر است، مشکلات و ضعف‌های اخلاقی دیگر است. ممکن این طمع‌های دیگری در کار باشد، مسائل جنسی باشد، مسائل مالی باشد. فاولئک هم الفاسقون. خداوند سبحان اون ریشه های فساد در حکم رو به هر سه شدش مطرح میکنه، به هر سه شدش مطرح میکنه. اگر کسی این چنین باشد، اگر کسی حکم به غیر ما انزل الله بکند، یا کافر است، یا ظالم است، یا فاسق است. این سه توجیهی که منظرم بارک عزیزان کردن و در این حال حکم نکردن به حکم خدا موجب این سه مسئله میشه کفرآور، ظلم‌آور، فسق‌آور است. و چنین مسئله سنگینی است که حضرت باری تعالی سه کلمه، سه عنوان رو پشت سر هم برای این قضیه میارد که در کل قرآن نداریم. به این شیوه این حالتی است که فمن لم يحكم بما انزل الله رو خدا سه مرتبه پشت سر هم با این عناوین می آورد و حساسیت مسئله رو بیشتر بازگو می فرماید. تا اینجا سخن از تورات و انجیل بود، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. حال بعد از ذکر موسی و عیسی می رسد نوبت گل سرسبد وجود، شخصیت گرانقدر خاتم انبیا، حضرت محمد و سلام. و نبی مکرم اسلام و انزل ما الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. یا رسول الله نوبت شماست. و انزل ما الیک، بر شما هم ما نازل کردیم کتاب را به حق. ما بر اساس حق و حقانیت، شایستگی شما بود این کتاب بر شما نازل بشد، به حق بر شما نازل شد. بالحق انزل ما و بالحق نزل، این به حق بر شما، شما شایسته گرفتن این وحی آخر بودی یا رسول. کسی دیگه لیاقت این نداشت که این کلام سنگین بر او نازل شد. گاه در این بحث وارد شدم خدمت آیان عزیزان که خود تحمل قرآن به اون معنای حقیقی که قرآن دارد، در اون جایگاه ملکوتی و نورانی که قرآن دارد، این از تاب و توان بشر بیرونه. یه بشری باید خیلی فوق العاده باشه که بتواند تحمل کند و بتواند این وحی بر قلبش نام. این کسی نیست جز وجود مقدس نبی مکرم که او سینه سینا دارد، او وجودی دارد که اگر خدا بر او تجلی کند، اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک النبی المکرم، اون تجلی اعظم خدا در شب مبعث بر قلب نورانی نبی مکرم میاد و اقرأ بسم ربک الذی خلق. این پیغمبر که تحملش دارد، دیگری تحمل این خطاب را ندارد. اون قدرت و اون توانایی و قابلیت پیغمبر است. بالحق اینجا فرمود ما کتاب را به حق نازل کردیم، یعنی بر شما به حق نازل شده است. مجموعه مطالبی که دارد این بابا معیت باشد، معلحق نازل شده است. جز حق در این کتاب نیست، هرچه هست در این کتاب حق وجود دارد. مصدقا لما بین یده من کتاب
باز مجدد می‌فهمد خداوند این قرآن تصدیق می‌کند آنچه قبلا در کتب آسمانی قبل آمده است، چه در تورات است، چه در انجیل است، چه در بقیه مجموع. اما یه فرق اساسی دارد. انجیل وقتی می‌آید تحت شعاع تورات است، اما قرآن وقتی می‌آید همه کتب آسمانی قبل همه تحت شعاع او هستند. فرمود و محیمن علیه، این قرآن محیمن بر اون کتب قبل است. محیمن از اسماء الله الحسنا، کلمه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر در سوره مبارکه 8 محیمن از اسماء الله است. خود کلمه محیمن از ماده چی میاد؟ میگه عجب هیمنه ای داره، از ماده هیمنه میاد. خود هیمنه تو شی از سلطه تو والاشراف، اون حالت سلطه، اون حالت تسلط کامل، اشراف کامل، حفظ کامل یک شی رو هیمنه میگوین. محیمن یا معیمن، اول معیمن بوده، همزه با ها ابدال و تبدیل دارن، محیمن شده است. بر وزن مفعل، مثل مسیطر، مثل مبیتر. محیمن یعنی اون چیزی که اشراف و تسلط و اون حفظ کامل و بر مجموعه قبل و زیر نظر خودش دارد. قرآن یک اشراف در کتب آسمانی قبل دارد. قرآن یک حفظ کتب، یعنی هر چی میخواید مسئولیت هر کتابی رو نگاه کنید به قرآن نگاه کنید. اگر خواند با قرآن صادق است، نخواند کاذب است. تورات است، انجیل است، هر چی وجود دارد، هر چیزی از هر پیغمبر قبلی میگن اگر با قرآن خواند صادق است، الا صادق نیست. قرآن مهیمنه، یک اشرافی دارد بر بقیه کتب و بر بقیه وحی آسمانی پیشین. پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم با این خصوصیت و فرق. حالا یا رسول الله فحکم، شما هم فرقی نمی کنه، شما هم مانند عیسی و موسی، شما هم مانند دیگران نبیون، شما هم مانند گذشتگان، حال که این مجموعه و ماده قانون عالی را دارین دیگه دلیل نداره به بین این قضاوت کنید. فحکم بینهم بما انزل الله، شما هم بر اساس همین قانون خدا در بین مردم حکم کنید. فحکم بینهم بما انزل الله. حالا آفت حکم کردن به ما، حکم نکردن به ما انزل الله، یعنی عامل حکم نکردن و آفت حکم کردن، متاسفانه چیز کشش ها و جاذبه هاست. این خیلی مهم است. اینو یه زمانی در بحث قضاوت حالا قدی بحث پایین ترش بیاریم در حد عموم باشه. اینو در بحث قضاوت نرز میکردیم که اصلا قاضی یک آدابی دارد در اسلام. میگن دا قاضی یکی از کارهایی که نباید بکنه اینه که به بازار خودش نره. زمانی میگفتم از بیعی داریم به نام بیع محاباتی. محاباتی یعنی چی؟ از ماده خوب میاد. یه نوع معاملهی که آقا دیگه بزر محبت داریم معامله پاشیده میشه. یعنی چی؟ میگن دا این تا که میاد از وارد مغازه میشه و خب آقایان تجار هم مردم شناسن، جامعه شناسن و الحمدلله همه جور تجربه دارن. وقتی میاد اشاره میکنه میگه میشناسی؟ رئیس کارگاه قاضی فلان شعبه است. چند چی شروع میکنه دو قابلی نیست، اولا اصلا قابلی نیست، شما هم بفرمایید اجازه فرمایید ما کاله کنیم در منزل بیاریم، آدرس محبت بفرمایید. خلاصه کار بعد میبینید آقا جنسی که 100% قیمتشه به 33% دین آقا دادن، یعنی 2/3 قیمت را نگرفتن و تقدیم آقا شو اصلا ارزش نداره. از اول قیمت رو نصف گفتن، بعدم گفتن اینم تخفیف ویژه خدمت آقا تقدیم شد. این نوع معامله رو در فقه میگن بیع محاباتی، یعنی معامله یه که الانسان ها عبید الاحسان، انسان ها اسیر احسان هست. این معامله انجام شد و نیمی از قیمت هم بیشتر ما هم میفهمیم، خود قاضی محترم هم میفهمه که نگرفتن از ما. اما خب اینها که در گلوی ما نمیماند، خلاصه کار یه جایی باید کاسه جایی دارد که باز آید قده به تعبیر عامیانه یه کوچه بازاری قضیه. خب این خودم که کار نشده است. فرمان وقتی پرونده باز شد دیگه، وقتی ما وارد دادگاه شدیم، السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین، تا که عرض سلام کردیم خلاصه کار مشخص میشه قضیه چیست. چرا ما آمدیم به اینجا؟ چه کار داریم؟ آمدیم تتمه پول یخچال رو بگیریم، آمدیم تتمه پول فریزر رو بگیریم. اینها آفات داره. لذا میگم در شرع مقدس اسلام قضات محترم اینها خودشون شخصا خرید خانه شون نکنند، اصلا مأمور خرید داشته باشن، از بیت المال پول بدن، دیگری برد برای قاضی، شأن قاضی اقتضا میکنند، دیگری برد برایش خرید کند، خودش خرید نکند. به این دلیل چون خرید کردنش خیلی ضرر میزنه به جامعه، این کار نکنید، بگذارید دیگران باید. اینو میگن به امام آبادی. میگن ما خیلی در محافل و خیلی از مباحث و مثلا مسائل خوب نیست خیلی اینها ظاهر بشن، علت داره، علت همین هاست، همین عرفیاته. چرا؟ چون انسان تحت جاذبه قرار میگیره، چون انسان خب اونجا جاذبه مالی است، اون جاذبه دیگر است، اون جاذبه دیگر است، تحت این جاذبه قرار میگیره. و بعد در قبال حکم به حق کردن، وقتی انسان تحت جاذبه باشه درست نمیتونه حکم کنه به حق. حالا ببینید حتی در احکام شرعی زمانی، باز اینم به بعض از دوستان از میکردم، مرحوم علامه حلی در بین علماء شیعه، علامه حلی و مرحوم شومن در بین علماء شیعه تنها یه نفر ده، حالا به اصطلاحات این 100 سال 50 سال اخیر از این ندارم، غیر از این 100 سال اخیر در گذشته تاریخ تشیع فقط به یه نفر آیت الله گفتند، یعنی در کل علمای شیعه به یه نفر گفتن آیت الله، اونم علامه حلیه، به بقیه آیت الله نگفتن. مثلا حجت الاسلام به یه نفر در طول تاریخ اسلام گفتن. حالا اینا که از میکنم اصطلاحات امروز ما داریم و به کار برده میشود، اما حجت الاسلام به یکی گفتن، اونم حجت الاسلام غزالی، به غزالی گفته میشود حجت الاسلام. حجت الحق به یه نفر گفته شده، حالا شیعه سنیش ارزی ندارم، حجت الحق به یه نفر گفته شده، اون همون کسی که پایین تر از قبر اون امامزاده بزرگوار در نیشابور سر بر تیره خاک نهاده است، اون مردی که از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهم در مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران، در کالبدی کشند خاک من و تو. سراینده این ابیات یعنی خیام نیشابوری، حجت الحق فقط به اون گفتن. این القاب یه القاب همچین اختصاصی بوده، به علامه حلی آیت الله گفتن. این مرد میخواست یه حکم شرعی رو استنباط کنه. حکم شرعی چیست؟ اینی که آقا اگر نجاستی در چاه افتاد، ما چاهای خانگی اگر نجاستی در چاه افتاد، این چاه نجس میشه یا نمیشه؟ اولا اگر نجاست شد، حالا ما چکار پاکش کنیم؟ یه گربه افتاده تو این چاه مرده، جنازش هم در آوردیم، حالا این آبش پاکه یا نه؟ قبلا حکم فقیهان بر این بود که نجسه، باید آب چاه تخلیه بشه تا چاه مجدد پاک بشه. اینو برام بود بحث منزوحات به عریه، یعنی آب را از چاه بیرون بکشن تا بعدها فتوا بدن شد که اینها رشای آب زیرزمینی است، متصل است، نجاست هم ندارد، بحثی هم ندارد، ارزی نداریم. علامه حلی میخواستن که این احکام رو، آقای گربه خانگی افتاد، اگر سگی افتاد، اگر چی موشی افتاد تو چاه چکار باید شد؟ این بزرگوار روزی که میخواستن از فردا شروع کنن، این احکام رو استفاده کنن و فتوای بین احکام بدن و حکم خدا رو استنباط کنن، صبح اول وقت از دودن آغازالا برن چاه خانه رو پر کردن، گفتن برید چاه خانه پر کنید، رفتن چاه حیات رو پر کرده، آقا چرا؟ گفتن من میخوام این احکام رو صادر کنم، اگر من الان اینجا نشستم دارم مطالعه میکنم، کارم میکنم، حکم خدا رو استفاده کنم، بعد میبینم شما آزاده محترم نشستی و داری چند آب چاه میکشی و خیس حرم شدی و آقای آخری میان کمای شما میکنند و چی شده؟ میگید آقا یک گربه افتاده تو چاه داریم میکشیم پاک بشه. ما میگیم آقا به جای 30 تا شاید 28 تا کفایت کنه، مثلا دو تا کمتر. من میترسم از این که تحت جاذبه نفسم و هوا به کشش نفسم در حکم خدا نباشم، بذار من اصلا چاه تو خانم نداشته باشم که آزادانه حکم خدا را استفاده کنم. اوقاست خیلی مسئله است، خیلی مسئله است. فرمود پیغمبر فحکم بینهم بما انزل الله، بعد مشکل چیه؟ چی حکم بین ما انزل الله را به هم میزند؟ ولا فتبع احواهم، جایی که تبعیت از هوا بیاد، پیغمبر دنبال خواسته ها نباشید، گریستید میگوییم که دیگران بدانند، شما حکم خدا را بگید بدون اینکه تحت شعار هوایی نجازری باشید نسبت به دیگران. اما جا اکمل الحرم لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، خداوند سبحان قرار داده است برای هر کدام از این انبیا، لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدام خدا شرعه همان شریعه است، شریعت و منهاجی قرار داده است. کلمه شریعت را که عرض کردیم خدمتتون، شریعت شریعه فراتش را خاطرتون دارید،
شریعه اون راهی را میبرن از طریق التی توصل الی الماء، اون راهی که آدم رو به کنار آب میبرد اون را شریعت میگویند، اون را شریعت میگن. به مسیری که انبیاء الهی به بشر نشان میدهند به مسیر دیانت شریعت گفته میشود. چرا؟ چون راهی که شما میروید شما را به آب میرساند، به آب میرساند. آب یعنی چی؟ یعنی منبع حیات. آب یعنی چی؟ یعنی عامل تطهیر، یعنی عامل نشاط و تراوت. اگر کسی دین خدا رو درست بفهمد، دین عامل حیات. انسان با دین زندگی پیدا می‌کند، انسان با دین خدا پاک میشه، تطهیر پیدا می‌کند، و انسان با دین تراوت و نشاط پیدا می‌کند. لذا گویا ادیان و شریعت انسان رو به کنار آب می‌برد. این واژه رو خدا از اونجا رو اینجا نهاد که این حقیقت رو برساند که مایه اصلی ادیان الهی آب است. ما از فجعل نامن الماء کل شیئن حی، و همه چیز هم از آب زنده است. آب اصلی اینجاست، حیات اصلی اینجاست، تراوت و تطهیر اصلی اینجاست. فمود لکل جعل لکل جعل نامن کم شرعه، برای هر کدام از این انبیا ما یه شریعتی قرار دادیم. و منهاج هم منهاج هم بگم جمعش میماند فردا شب انشاءالله. منهاج و منهج و نهج این راه، منتها هر راهی را منهاج و نهج نمیگوید. مجموعه سخنان برقبان وجود مقدس امیر المومنین رو که اون سید جلیل القدر جمع‌آوری کرده است و زحمت کارون رو کشید چی میگویند؟ سید رضی چه کرد؟ نهج البلاغه را جمع‌آوری کرد. خود نهج به راهی میگویند که دقیقا علائمش روشنه، روشن، هیچ پیچ و خمش تاریکی ندارد، ابهام ندارد. با اون راهی که میگن آقا بعضی راه خیلی عالیه، میبینید آقا کنار جاده شب رنگ زدن، نمیدونم عرض به خدمتتون علائم دارد، اینجا جاده راست میشود، جاده کج میشود، جاده تاریک میشود، جاده باریک میشود، تمام علائم رو عالی زدن. میگن عجب راه خوبیه، راننده لذت میبره تو این راه راندی. اینو میگن نهج، این میشه منهاج. اون راهی که علائمش درسته، توقف کجا ممنوعه، کجا اینطور است، کجا پارک دارد، کجا پل دارد، همه چی بر اینو میگن منهاج. فرض برای هر پیغمبری ما شریعت قرار دادیم و منهاج قرار دادیم. حالا فرق اینها و جمع اینها ان شاء الله گفتگوی بعد فردا شب محضر بارک عزیزان مطالب رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان تلهامون به لطائف و ظرافت کلام خودش بیش از بیش آشنا و منور بگرداند. صلوات الله علیه و آله. شبیه اشاره کردیم خدمت سران معظم به دور مقدمه تکه کوتاه و استفاده کنیم از بسیار. شاید واقعا خوندن بعض از این نکات سخت باشد، خدا شاهد است، ما ایام است و مناسبت دارد خود ایام نزدیک شدن به شام شهادت حضرت صدیقه طاهره. یه تکه کوچکش رو من عرض بکنم خدمت شده. بازگشت صدیقه طاهره از مسجد به خانه آمد. دیشب رفتن به مسجد برس کردیم، امشب از این کنم بازگشت صدیقه طاهره به خانه. اون تیکای اولش بماند، گاه گفتیم براتون که اول چه گفت وقتی وارد خانه شد. ابن ابی طالب خطاب رو چگونه با امیر المؤمنین مطرح کرد، من تیکه آخر شفرن میگم. یک مرتبه این جمله رو گفت: خدا آیا چقدر سخت است این بطال اونم از زبان صدیقه تا که نیتنی مت و قبل حنیتی و دون زینتی. خدای من فاطمه می کن ای کاش مرده بودم و این ذلت و خاری که روز این امت بر من روا کردن نمی دیدم. خیلی حرف است، خیلی حرف است. همین یه جملهش خون بگرید انسان جا داده. بعد تا اینجا به تعبیر ما تون رفت است زهرا، من نخوندم تون رفت است. بعد گفت عزیری، عزیری الله منک، علی علی ای بزرگ من از تو عذر خواهی می کنم اگر با تو تون صحبت کنم. عزیری الله منک آدیان به منک حامی، اگر در حمایت از تو کوتاهی کردم عذر خواهی از تو می کنم. چی میگم زهرا مرزی سلام الله. بعد یه مرتبه گویا تمام غم‌های عالم رو بر دل خیش فاطمه صدیقه حس،
ویلای فی کل شارقن، ای وای بر دل غمدیده من هر صبحگاهی که خورشید طلوع می کند. چقدر جملات عظیم است. ویلای فی کل شارقن موت الامد، تکیگاه من رفت، پدر مرد. و وحنت الازد، بازو سوس شد، یعنی ابی تو را خانه نشین کردند. شکوای الی ابی، به هیچ کس نمیتوانم شکایت کنم الا اون که برم کنار تربت پدر و شکایتم را به پدر بگویم. و ادوای الی ربی، و به خدا شکوای خودم را بگویم. اللهم انت اشد قوتا و حولا، خدایا شدت و قوت و حول از آن توست. و لا احد بأسا و تنکیلا، و هیچ کس قدرت بأس و تنکیل تو را ندارد. این یک گوشه ایست از اون کلمات غم‌انگیزی که صدیقه طاهره میاد وارد خانه میشود و بازگو میکنه. بعض از مطالبش هم همان است که میاد کنار قبر پدر و سر رو بر تربت پدر میگذارد و یا عبتا رفعت قوتی، بابا دیگه این زانوها توان ندارد، بابا دیگه تحمل بعضی از مسائل تو دخترت ندارد، از خدا بخواه که فرزند به پدر ملحق گردد. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.